موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
این افتخار از آن ماست که به مطالعه و بررسی انجیل متی برگردیم. مدت کوتاهی به خواست خداوند رساله دوم پتروس فصل 1 رو بررسی کردیم. حالا دوباره با شادی و اشتیاق فراوان به مطالعه و بررسی انجیل متی ادامه میدیم. ما 7 فصل رو بررسی کردیم و اکنون در این انجیل عالی و بی‌نظیر به فصل 8 میرسیم. فصل 8 تا 12 از بسیاری جنبه ها فصل های مهم و حیاتی می باشند، چون به ما کمک می کنند زندگی عیسی مسیح و پیغام متی رو در این انجیل بهتر درک بکنیم. در این فصل ها متی از یک سری معجزات عیسی مسیح نام می بره. عیسی مسیح هزاران هزار معجزات بیشمار انجام داد، اما متی برای نشون دادن قدرت عیسی مسیح فقط 9 معجزه رو ثبت میکنه. این 9 معجزه در واقع اعتبارنامه عیسی میباشن که نشون میدن او ماشیه و مسیح موعوده. این 9 معجزه با قاطعیت به الوهیت او شهادت میدن، چون آنچه عیسی مسیح انجام میده کارهایی هستند که فقط خدا قادر به انجام اونهاست. اما چقدر غم انگیزه که پس از معجزات فصل 8 و فصل 9، پس از معجزه عیسی مسیح، رهبران مذهبی یهود در فصل 12 به این نتیجه میرسن که عیسی با قدرت شیطان این کارها را انجام میده. بله، این نتیجه گیری اونهاست. بنابراین جان کلام پیغام متی همین موضوعه، یعنی عیسی مسیح همه گونه معجزه میکنه تا الوهیتش رو نشون بده، اما نتیجه گیری رهبران مذهبی یهود دقیقاً نقطه مقابل این حقیقته. سپس در فصل 13 عیسی مسیح تمرکز خودش رو از یهودیان بر می داره و از پایه‌گذاری کلیسای غیر یهودیان به ما خبر می ده. این یک فصل مهم و سرنوشت ساز در کتاب مقدسه. حالا به فصل 8 برگردیم که با 3 معجزه شروع می شه. شفای مرد جزامی در 4 آیه اول، شفای مرد فلج آیات 5 تا 13، شفای تب یک زن در آیات 14 و 15. اینها 3 معجزه از 9 معجزه در این 2 فصل می باشن. در این 2 فصل شاهد 3 معجزه هستیم و پس از اون 3 واکنش مردم رو میبینیم. دوباره 3 معجزه و 3 واکنش میبینیم و در ادامه نیز 3 معجزه و 3 واکنش دیگه. هدف از همه این معجزه ها اثبات الوهیت عیسی مسیح میباشه. پس میبینیم که خدا از طریق معجزات به الوهیت پسرش عیسی مسیح گواهی میده. در این معجزه ها خالق بودن عیسی مسیح به چشم میاد. این معجزه ها نشون دهنده قدرتی هستند که فقط خدا صاحب اونه. اون معجزه ها کارهایی نیستند که انسان از عهده اونا برآید. اون معجزه ها اعمال دست خدا می باشند. ناگفته نمونه، این فقط متا نیست که از طریق معجزات ثابت میکنه عیسی ماشیحه. یوحنا نیز در انجیل یوحنا همین قصد رو داره. به انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 نگاه بکنیم تا اهمیت این موضوع رو به شما نشون بدم. یوحنا میگوید کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد و جلال او رو دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. این کلمه به الوهیت عیسی مسیح، به خدا اشاره داره. یوحنا میگوید خدا انسان شد و ما الوهیت او رو دیدیم. ما جلال خدا رو دیدیم. ما خدا رو در جسم انسان دیدیم. ما خدا رو دیدیم. اما سوال از یوحنا اینه که چگونه خدا رو دیدی؟ خدا کجا آشکار شد؟ جواب این سوال برای یوحنا آسونه. بعد از این آیه یوحنا ریسمانی از معجزات رو در انجیل یوحنا شرح میده. عیسی مسیح اون معجزات رو انجام میده که همگی ثابت میکنند او خدای کامله. در سراسر انجیل یوحنا روح القدس ما رو فرا میخونه که جز این به نتیجه دیگری نرسیم که عیسی مسیح خودش خداست. الان وقتشه انجیل یوحنا رو سریع مرور بکنیم. یوحنا فصل 5 آیه 19. آنگاه عیسی در جواب ایشان، یعنی رهبران مذهبی یهود، گفت آمین آمین به شما میگویم که پسر از خود هیچ نمیتواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد، زیرا که آنچه او میکند همچنین پسر نیز میکند. به عبارتی عیسی مسیح میگوید کارهایی که از من میبینید دقیقاً کارهایی است که خدا انجام میده. این یک ادعای مهم و عظیمه. آیه 20، زیرا که پدر پسر را دوست می‌دارد و هر آنچه خود می‌کند بدون می‌نماید و اعمال بزرگتر از این بدون نشان خواهد داد تا شما تعجب نمایید. به عبارتی عیسی مسیح می‌گوید کارهایی که من انجام می‌دم فقط از خدا برمیاد. بله، این حقیقت باید شما رو به حیرت بیاندازه. حالا در همین فصل 5 در انجیل یوحنا به آیه 36 نگاه بکنید. اما من شهادت بزرگتر از یحیی دارم، زیرا آن کارهایی که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم، یعنی این کارهایی که من میکنم بر من شهادت میدهد که پدر مرا فرستاده است. پس چگونه عیسی مسیح الوهیت خودش رو نشون میده؟ او نه فقط با کلامش بلکه با کارهاش الوهیت خودش رو نشون میده. معجزات عیسی قدرت الهی او رو که قادر به خلق کردن و آفریدن نشون میده. فقط خدا قادر به خلق کردن و آفریدن. معجزات عیسی مسیح قدرت او رو در آفریدن و خلق کردن نشون میدن. حالا به انجیل یوحنا فصل 10 آیه 25 نگاه بکنید. عیسی به دیشان، یعنی رهبران مذهبی یهود، جواب داد من به شما گفتم و ایمان نیاوردید، اعمالی که به اسم پدر خود یا به قدرت پدر خود به جای می آورم آنها بر من شهادت می دهد. عیسی مسیح می فرماید شما کلام منو انکار می کنید، اما چطور می تونید کارهای منو انکار بکنید؟ آیه 32، عیسی به دیشان جواب داد: از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به شما نمودم، به سبب کدام یک از اونها مرا سنگسار می کنید؟ این کلام مسیح حالت طعنه و کنایه داره. واضحه که کارهای او الهی و از جانب پدر آسمانی می باشه. آیه 37، اگر اعمال پدر خود را به جا نمی آورم به من ایمان میاورید. به عبارتی اگه نمیتونم کارهایی رو که خدا انجام میده انجام بدم به من ایمان نیارید. اگه نمیتونم به شما نشون بدم که خدا هستم به من ایمان نیارید. اما چنانچه به جا میآورم، هرگاه به من ایمان نمیآورید به اعمال ایمان آورید تا بدانید و یقین کنید که پدر در من است و من در او. سپس در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 10 در اصل عیسی مسیح همین حقیقت رو بازگو میکنه. آیا باور نمیکنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ به عبارتی عیسی مسیح در این آیه میگوید آیا باور نمیکنید من و پدر یک هستیم؟ آیا با این حقیقت مشکل دارید؟ آیه 10، سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم، اما پدری که در من ساکن است او این اعمال را می کند. باور کنید که من در پدر هستم و پدر در من است و الا مرا به سبب آن اعمال باور کنید. حالا به فصل 15 و آیه 24 نگاه بکنید که دوباره همین حقیقت رو می شنوید. اگر در میان ایشان کارهایی نکرده بودم که غیر از من کسی هرگز نکرده بود، گناه نمی داشتند. یعنی گناه ایمان نیاوردن به عیسی مسیح. ولی اکنون دیدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نیز. عیسی مسیح می فرماید مردم کارهای منو دیدند و نمی تونستن انکار بکنن اون کارها از خداست. اما مردم بی ایمان ثابت کردند که هم از من نفرت دارند و هم از خدا. پس حرف اصلی انجیل یوحنا اینه که با دیدن معجزات مسیح به این نتیجه می رسید او خداست. هدف انجیل یوحنا بیان همین حقیقته. به این جمله کلیدی در فصل 20 آیه 30 توجه بکنید: و عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. یوحنا میگه منم مثل متی فقط چند نمونه به شما نشون میدم، در حالی که عیسی مسیح معجزات و کارهای فراوانی انجام داد. اما فقط چند نمونه رو برای شما بیان کردم. چرا؟ چون اینقدر نوشته شد، یعنی این آیات و معجزات توصیف شدند تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. اصل حرف یوحنا اینه که با توصیف معجزات عیسی مسیح الوهیت او رو نشون بده تا آدمیان عیسی مسیح رو بشناسند و به او ایمان بیارند و رستگار بشن. حالا به انجیل متی فصل 8 برگردیم و ببینیم که متی نیز دقیقاً هدف یوحنا رو داره. معجزات عیسی مسیح اعتبارنامه او در مقام پادشاه می باشند. گواه الوهیت او می باشند. این رو هم در نظر داشته باشیم که زمان این معجزات در انجیل متی یه زمان خاص و مشخصه. توجه داشته باشیم که عیسی مسیح در فصل 5 و 6 و فصل 7 قاطع و محکم و با جدیت تمام موعظه میکنه و دنیای مذهبی اون یهودیان رو به هم میریزه. در واقع عیسی مسیح به اون رهبران مذهبی هشدار میده که تعلیمشون غلطه و راه و رسم زندگی اونها و خوی و منش اونها اشتباه است. عیسی مسیح به اون رهبران مذهبی هشدار میده باور و اعتقاد اونا اشتباه است و اون چه به اون امید بستند راه به جایی نمیبره. عیسی مسیح حتی یک کلمه از تعلیم اون معلمان و مجتهدان مذهبی یهود یا نوشته های مذهبی و معروف اونها نقل قول نمی کنه. او قاطع و محکم، سریع و روشن و بی حاشیه می گوید آنچه من به شما می گویم حقیقت است. عیسی مسیح بارها و بارها تکرار می کنه. شنیده اید که گفته شده است، اما من به شما می گویم. او این جمله رو مدام تکرار می کنه. سپس وقتی کلامش رو تموم می کنه در متی فصل 7 آیه 28 چنین می خونیم. چون عیسی این سخنان را ختم کرد، آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند. چرا؟ آیه 29 پاسخ میده، زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم میداد و نه مثل کاتبان. عیسی مسیح قاطع و محکم و با اقتدار تعلیم میداد. اما کاتبان یهودی چگونه تعلیم میدادند؟ اونها از سایر معلمان و مجتهدان یهودی نقل قول میکردند. گفتار اون کاتبان بی خطا نبود و در واقع خطا پذیر بود. از این رو باید برای تایید گفتارشون از یه سری منابع و مراجع که اونها نیز آری از خطا نبودند نقل قول میکردند تا اون نقل قولها پشتوانه کلامشون باشه، کلامی که چه بسیار خطا پذیر بود. اما عیسی مسیح با اقتدار، صریح و قاطع و محکم سخن میگه و جهان مذهبی اونها رو ویران میکنه. عیسی مسیح اون رهبران مذهبی رو خلع سلاح میکنه. نقاب جعلی رو از چهره اونها بر میداره که وانمود میکردن آدمای مذهبی و روحانی و خداشناس هستن. بازه که با چنین افشاگری صریح و آشکار این سوالها برای اون رهبران مذهبی در قرن اول میلادی پیش میاد. این کیست که این حرفا رو میزنه؟ با چه اقتداری این حرفا رو میزنه؟ چرا باید این حرفا رو اصلا بشنویم؟ چرا باید به این حرفا گوش بدیم؟ چرا باید این حرفا رو باور بکنیم؟ چه کسی به او حق داده این حرفا رو بزنه؟ چه کسی تایید میکنه این حرفا درسته؟ بسیار خوب، انجیل متی فصل 8 و فصل 9 پاسخ این سوال هاست. الان به شما میگم عیسی مسیح این حق و اقتدار رو از کجا آورد؟ او خداست. طبیعی است که خدا بودن این حق رو به او میده که با اقتدار سخن بگه. متی در فصل 8 و همینطور فصل 9 دقیقاً قصد داره به همین حقیقت اشاره بکنه. متی سایه هر گونه شک و تردید رو برطرف میکنه و به صراحت اعلام میکنه عیسی خداست. اما از کجا میدونیم عیسی خداست؟ چون فقط خدا میتونه خلق بکنه و بیافرینه. در دو فصل با 9 مثال شاهد هستیم عیسی مسیح خلق میکنه و میآفرینه. در اون معجزات او از نیستی هستی میآفرینه. عیسی مسیح حتی دست و پا میآفرینه. قدرت مسیح رو در خلق کردن و آفریدن به چشم میبینیم. در اون معجزات خدا عمل میکنه. پس عیسی به چه اقتداری این حرفا رو میزنه؟ خدا بودن مسیح پاسخ این سواله. حالا بریم سراغ معجزه ها. ابتدا به سه معجزه اول نگاه می‌کنیم. درباره این معجزه ها یه اطلاعات کلی و عمومی به شما میدم. این سه معجزه اول بدین قرارند: شفای یک جزامی، شفای یک شخص فلج که البته فلج بودن او میتونه علتهای زیادی داشته باشه، و شفای تب یک زن. لازم اشاره بکنم که درباره این سه معجزه اول چند مورد کلیدی وجود داره. مورد اول اینه که این معجزات به نیاز جسمانی رسیدگی میکنن. این نیازها یه سری نیازهای جسمانی و به قولی سطح پایین به حساب میان. میدونیم که زندگی فراتر از نیازهای جسمانیه. اما عیسی مسیح با نیازهای جسمانی ما همدردی میکنه. این خیلی عالیه که معجزات عیسی مسیح فقط به امور روحانی محدود نبود و یا صرفاً معجزاتی نبود که به رفاه و آسایش و دارایی و ثروت یا بهبود اوضاع و شرایط و تأمین آینده مردم ربط داشته باشه. این معجزات عیسی مسیح به پایین ترین سطح نیاز بشر که نیاز جسمانی رسیدگی میکنه. عیسی مسیح به اعماق بیماری انسانها رسوخ میکنه. البته در دومین سری معجزات عیسی مسیح روی امور روحانی دست میگذاره و در سری سوم معجزات به دشمن نهایی بشر یعنی مرگ میپردازه و مردگان رو زنده میکنه. اما در سری اول معجزات او یک نیاز سطح پایین رو برطرف میکنه. این سه معجزه اول علاوه بر قدرت مسیح، همدردی او رو به ما نشون میدن. دومین موردی که در مرور این سه معجزه به نظرم میاد اینه که در هر سه معجزه عیسی مسیح به تمنا و تقاضای مردم توجه و رسیدگی میکنه. این توجه و رسیدگی عیسی مسیح دلسوزی و شفقت او رو به ما نشون میده. در اولین معجزه اون جزامی به عیسی مسیح میگه اگر بخواهی میتوانی مرا طاهر سازی. در معجزه دوم اون فرمانده رومی به عیسی مسیح میگه خادم من مفلوج در خانه خوابیده. سپس عیسی مسیح به او میگوید آمده او را شفا خواهم داد. در معجزه سوم به گفته لوقا دوستان خانواده پتروس به عیسی مسیح میگن مادرزن پتروس بیماره، عالی میشه اگه به خونه اونها بری و او رو شفا بدی. پس در هر سه معجزه عیسی مسیح به تمنای دل مردم پاسخ میده. اما سومین مورد در این سه معجزه این می باشه که در هر سه مرتبه عیسی مسیح به اراده و اختیار خودش عمل می کنه. این درسته که او با مردم همدردی می کنه. این درسته که واقعاً دلسوز اونهاست. اما او در حاکمیت و اقتدار خودش قدم جلو می گذاره. این نکته خیلی مهمه. در هر سه مورد عیسی مسیح به قدرت و اراده خودش عمل میکنه. او میفرماید میخواهم طاهر شو. آمده او را شفا خواهم داد. دست او را لمس کرد و تب او را رها کرد. حالا به چهارمین مورد نگاه میکنیم که بسیار زیباست. در هر یک از این سه معجزه عیسی مسیح دست بر کسی میگذاره که از دیدگاه فریسیان و یهودیان یه آدم بسیار سطح پایین بود و جزو طبقات پست جامعه به حساب میومد. ابتدا عیسی مسیح یک جزامی رو شفا میده، یعنی یه آدم به درد نخور، یک توفاله که جزو مواد زائده. در دومین معجزه عیسی مسیح یک غیر یهودی رو شفا میده و در سومین معجزه یک زن رو شفا میده. همین سه مورد کافیه تا ظریف و موشکافانه غرور و تکبر فریسیان و یهودیان لگدمال بشه. پس میبینیم عیسی مسیح واقعا روی چه کسانی دست میگذاره؟ یک شخص متواضع، یک افتاده دل، یک مطرود جامعه. حتما به یاد دارید اولین نفری که عیسی مسیح بر او مکشوف میکنه که ماشیه میباشه یک زن بدکاره در سامره است که حتی یهودی نبود. ملاقات مسیح با اون زن سامری برای جامعه یهودیان اون دوره و زمانه پیغام خاصی داشت. بنابراین از همون ابتدا عیسی مسیح بنا رو بر این میگذاره که با معجزاتی که انجام میده قدرت و اقتدار خودش رو مکشوف بکنه، اما در همون حال به معمولی ترین نیاز انسانها رسیدگی میکنه و با اونها همدردی میکنه. او با شفقت و دلسوزی به تمنای دوستانش و تقاضای نیازمندان رسیدگی میکنه، ولی همزمان چون او خداونده مقتدرانه عمل میکنه. اما حقیقت غم‌انگیز که دل ما رو میشکنه اینه که با وجود این همه دلسوزی و همدردی مسیح، رهبران مذهبی یهود به او پشت میکنن و در انجیل متی فصل 12 به این نتیجه میرسن که عیسی به قدرت بلزبوب رئیس دیوها معجزه میکنه. اون سران مذهبی از عیسی متنفر بودن و در واقع قصد کشتن او رو داشتن، چون عیسی مسیح تکیه گاه اونا رو به مذهب ویران کرده بود. عزیزان، در این فصلهای یاد شده در انجیل متی که معجزات عیسی مسیح ثبت شده، قدرت او بسیار چشمگیره. او یک جزامی رو طاهر میکنه، یک خادم رو شفا میده، یک زن رو از بستر بیماری بلند میکنه، دریا رو آروم میکنه، ارواح ناپاک رو اخراج میکنه، کور رو بینا میکنه، آدم فلج رو خرامان میکنه، لال رو گویا میکنه، هر بیمار و ناخوش رو که نزدش میارند شفا میده. همه این شفاها نمودار قدرت توصیف ناپذیر عیسی مسیح است. اگر انجیل متی را از همون ابتدا مرور بکنید، میبینید که همه فصلا بر این حقیقت مورد تایید میزنند که عیسی ماشیه و مسیح موعوده. در متی فصل اول نسب نامه عیسی مسیح از لحاظ قانونی و حقوقی گواهی میده او ماشیه است. در فصل دوم تولد عیسی و تحقق همه نبوت ها همگی گواه میدن عیسی ماشیه است. وقتی به لحظه تعمید عیسی میرسیم، با یک گواهی از آسمان بار دیگه تصدیق میشه عیسی ماشیه میباشه. وسوسه عیسی مسیح از جنبه روحانی گواهی میده او ماشیه است. وقتی عیسی مسیح موعظه میکنه، از لحاظ الهیاتی تصدیق میشه او ماشیه است. سپس وقتی به معجزات مسیح میرسیم، همه معجزات به اصلی ترین و حیاتی ترین حقیقت گواهی میدن. معجزات عیسی گواهی میدن او خداست. این هم ناگفته نمونه که متی فصل 8 ادامه فصل 4ه. در فاصله میان فصل 4 تا فصل 8 موعظه بالای کوه ثبت شده، اما در فصل 4 از آیه 23 چنین میخونیم: و عیسی در تمام جلیل میگشت و در کنیسه های ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه مینمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا میداد و اسم او در تمام سوریه شهرت یافت و جمیع مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او آوردند و ایشان را شفا بخشید و گروه بسیاری از جلیل و دیکاپولیس و اورشلیم و یهودیه و آن طرف اردن در عقب او روانه شدند. از همینجا عیسی مسیح بالای کوه میره، موعظه میکنه، از کوه پایین میاد و دوباره شفاها رو از سر میگیره. هزاران شفا که از شمارش خارجه. او هر کسی رو که نزدش اومد شفا داد. بسیار خوب. دوباره به متی فصل 8 برگردیم که از سه شفای اول نام میبره. البته در پیغام امروز فقط اولین معجزه رو بررسی میکنیم. این ماجرای زیبا رو از آیه 1-4 برای شما میخونم. و چون او از کوه به زیر آمد، گروهی بسیار از عقب او روانه شدند که ناگاه یک جزامی آمد و او را پرستش نموده، گفت: ای خداوند، اگر بخواهی میتوانی مرا طاهر سازی. عیسی دست آورده او را لمس نمود و گفت: میخواهم، طاهر شو. که فوراً جزام او طاهر گشت. عیسی بدو گفت: زنهار کسی را اطلاع ندهی، بلکه رفته خود را به کاهن بنما و آن هدیه‌ای را که موسی فرمود بگذران تا به جهت ایشان شهادتی باشد. وقتی ماجرا را میخونیم در لحظه اول میگید چقدر زیبا، چه ماجرای کوتاه و شگفت‌انگیزی. بله درسته، ولی الان وقتشه این رویداد رو کمی بیشتر توضیح بدیم تا بدونید اصل ماجرا از چه قراره. آیه 1 میگوید چون او از کوه به زیر آمد. این کدام کوهه؟ این کوه نزدیک دهکده کفرناحوم میباشه. عیسی بالای همین کوه موعظه کرد. سپس به جمله بعدی میرسیم. گروهی بسیار از عقب او روانه شدند. اما چرا؟ دلیلش این نیست که اونا عیسی مسیح رو دوست داشتن یا او رو تحسین و ستایش میکردن. دلیلش این نیست که به عیسی مسیح ایمان داشتن. اولین دلیل اونها حس کنجکاوی بود. اون جمعیت هرگز نشنیده بودند کسی با این اقتدار سخن بگه. اونها هرگز کسی رو ندیده بودند که به هر کوی و برزن بره و مردم رو شفا بده. عیسی مسیح برای اون جمعیت انبو جاذبه داشت. اونها از عقب او از بالای کوه روانه شدند و منتظر بودند ببینند بعد از اون چه اتفاقی میفته. آیه 2 اون اتفاقی است که منتظرش بودند. ناگاه یک جزامی آمد. در متن این آیه به زبان یونانی چنین می‌خونیم: یک جزامی نزدیک آمد. در مورد فعل نزدیک آمد نکته جالب اینه که جزامیان به کسی نزدیک نمی‌شدند، اما این جزامی به عیسی نزدیک میشه. الان لازمه کمی درباره بیماری جزام توضیح بدم. در کتاب مقدس واژه جزام در زبان یونانی لپروس می باشه که از یک کلمه یونانی دیگه به نام لپیس ریشه می گیره که به معنی فلس یا فلسدار و پوشیده از فلس می باشه. در عهد عتیق کلمه‌ای که برای جزام به کار رفته در زبان عبری واژه‌ای که دقیقاً به معنای فلس یا فلسدار و پوشیده از فلس می باشه. پس در عهد عتیق و عهد جدید جزام به یک بیماری پوستی اشاره داره که پوست بدن رو فلسدار و پوسته پوسته میکنه و این فلسا و پوسته ها روی بدن مشخص و قابل مشاهده هستن. البته همونطور که کتاب لاویان فصل 13 توضیح میده، نشانه ها و عوارض این بیماری خیلی بیشتر از یک عارضه پوستیه. اما به طور کلی در عهد عتیق این بیماری پوستی به نام جزام شناخته شده بود. امروز در این مورد بسیار بحث و گفتگو و اظهار نظر وجود داره که آیا این بیماری جزام که عهد عتیق از اون نام میبره همین بیماری جزام یا خوره یا هانسونه که امروز با اون آشنا هستیم؟ بسیار خوب، ما مطمئن نیستیم اون جزام همین خوره هست یا نه، چون طی سالها و قرنها به علتهای مختلف نشونه ها و عوارض بیماری ها تغییر کرده. همچنین سیستم ایمنی انسان ها قوی تر شده، ساختار جامعه تغییر کرده، میکروب ها و باکتری ها تغییر شکل داده و بسیاری عوامل دیگه در تغییر و دگرگونی بیماری ها تأثیر گذار بوده. به همین دلیل خیلی از بیماری ها در کل ریشه‌کن شدن. از این رو واقعا نمیدونیم آیا بیماری جزام که کتاب مقدس از اون نام میبره همین بیماری خوره هست یا نه. اما با توجه به توصیف کتاب لاویان فصل 13 فرض بر اینه که اون بیماری جزام به بیماری خوره خیلی نزدیکه. بنابراین بیماری خوره یا جزام که امروز با اون آشنا هستیم تنها نمونه و مورد مشابهیه که در دسترس ماست و میتونیم بر مبنای اون بفهمیم بیماری جزام که کتاب مقدس از اون نام میبره چه نوع بیماری بود. با همه مطالعات و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، بیشتر مردم اون بیماری جزام در عهد عتیق رو همین بیماری خوره میدونن. از این رو من نیز بر همین مبنا موعظه امروز رو ادامه میدم. بله، یک بیماری هولناک بنی اسرائیل رو گرفتار کرده بود. شکی نیست که این بیماری که کتاب مقدس اونو جزا می نامه از مصر به اونا سرایت کرده بود. بیشتر نویسندگان قدیمی خواستگاه این بیماری رو کشور مصر می دونن. اکنون علم پزشکی ثابت کرده که عامل بیماری جزام یک باسیل یا باکتری به نام مایکوباکتریوم لپره می باشه. یک جسد مومیایی در مصر پیدا شده که نشون میده این شخص بیماری جزام داشته. پس میدونیم که عمر این بیماری به دوران باستان برمیگرده. واضح است زمانی که بنی اسرائیل در سرزمین مصر زندگی میکردن این بیماری جزام به اونا سرایت میکنه و زمانی که به سرزمین موعود وارد میشن این بیماری رو با خودشون به اونجا میبرن. در سرزمین موعود این بیماری هولناک برای قوم اسرائیل مشکل ساز بود. خدا برای قوم اسرائیل یک سری قانون و مقررات بنا میگذاره تا اونها رو از بلا و مصیبت دور نگه بداره. از این رو خدا درباره بیماری جزام به اونها یه سری احکام میده تا از مبتلا شدن اونها جلوگیری بکنه. البته این رو هم بگیم که امروز قدرت سرایت بیماری جزام یا خوره اونقدر زیاد نیست و فقط 10% از مردم رو مبتلا میکنه. به عبارتی در دنیای امروز 90% از مردم جزام نمیگیرن. یعنی اگر این باسیل یا باکتری وارد بدن بشه سیستم ایمنی بدن ما با اون مقابله میکنه. ما دقیقاً نمیدونیم در زمان عهد عتیق این بیماری تا چه اندازه واگیر داشت. ولی بنابر این کلام لوقا فصل 4 آیه 27 میدونیم تعداد جزامیان در اسرائیل زیاد بود. اما یه نفر از ایشان طاهر نگشت جز شخصی به نام نعمان. بنابراین به نظر میرسه اون زمان این بیماری بیشتر از دوره و زمونه ما واگیر داشت. شاید برای شما جالب باشه که بدونید در کشور امریکا ایالتی که بیشترین آمار جذامیان رو داره ایالت کالیفرنیا است. 10 سال قبل در یک سال 30 تا 40 نفر جذامی داشتیم. در حال حاضر بیشتر از 300 نفر جذامی داریم. امروز گویا این بیماری با یک آنتیبیوتیک به نام دابسون کنترل میشه. البته این دارو فقط این بیماری رو مهار میکنه، اما اون رو ریشه‌کن نمیکنه، چون بیماری جذام درمان نداره. بیماری جذام تا آخر عمر درمون نمیشه. البته شاید در موارد کمیابی این بیماری درمان بشه، اما گفته میشه که معمولاً این بیماری درمان نمیشه. به همین شکل این بیماری در اسرائیل پخش بود، اما خدا میخواست قوم اسرائیل از این بیماری در امان باشن. برای همین اونها رو روشن و صریح راهنمایی میکنه که با این بیماری چه کار بکنن. الان کتاب لاویان فصل 13 رو برای شما میخونم تا بدونید چگونه خدا قوم اسرائیل رو در مورد بیماری جذام راهنمایی میکنه. کتاب لاویان فصل 13 آیه 1: و خداوند یهوه موسی و هارون را خطاب کرده گفت: چون شخصی را در پوست بدنش آماس یا غبا یا دلمه یا لکه‌ای براق بشود و آن در پوست بدنش مانند بلای جذام باشد، پس او را نزد هارون کاهن یا نزد یکی از پسرانش که کاهنان باشند بیاورند. به عبارتی هر کسی جذام داره او را نزد کاهن بیارید و کاهن آن بلا را که در پوست بدنش باشد ملاحظه نماید. اگر مو در بلا سفید گردیده است و نمایش بلا از پوست بدنش گتر باشد، بلای جذام است. یعنی این فقط یک بیماری پوستی نیست، چون موی بدن در اون نقطه ابتلا سفید شده و نشون میده عفونت شدیده. پس کاهن او رو ببیند و حکم به نجاست او بدهد و اگر آن لکه براق در پوست بدنش سفید باشد و از پوست گتر نباشد و موی آن سفید نگردیده، آنگاه کاهن آن مبتلا را 7 روز نگاه دارد. یعنی شخص مبتلا رو در قرنطینه نگه دارند و مراقب علایم باشند تا ببینند چی پیش میاد. و روز 7 کاهن او را ملاحظه نماید و اگر آن بلا در نظرش ایستاده باشد و بلا در پوست پهن نشده، پس کاهن او را 7 روز دیگر نگاه دارد. یعنی شخص مبتلا را 2 هفته قرنطینه می کنند و در روز 7 کاهن او را باز ملاحظه کند و اگر بلا کمرنگ شده و در پوست پهن نگشته است، کاهن حکم به طهارتش بدهد، آن غباست. یعنی میتونه یه بیماری پوستی باشه، مثل بیماری پسوریازیس یا صدفک، اگزما، لکوپیس یا بیماری‌های پوستی دیگه که جدی و خطرناک نیستن. و اگر غبا در پوست پهن شود بعد از آن که خود را به کاهن برای تطهیر نمود، پس بار دیگر خود را به کاهن بنماید و کاهن ملاحظه نماید و هرگاه غبا در پوست پهن شده باشد حکم به نجاست او بدهد، این جذام است. یعنی وضعیت وخیمه. البته مواردی وجود داشت که واقعا لازم نبود شخص مبتلا 2 هفته معاینه بشه. آیه 9 در این مورد توضیح میده: و چون بلای جذام در کسی باشد او را نزد کاهن بیاورند و کاهن ملاحظه نماید. اگر آماس سفید در پوست باشد و موی را سفید کرده و گوشت خام زنده در آماس باشد، این در پوست بدنش جذام مزمن است. کاهن به نجاستش حکم دهد. یعنی لازم نیست او را 1 هفته قرنطینه بکنید. چون مشخصه که مبتلا به جزامه. و اگر جزام در پوست بسیار پهن شده باشد و جزام تمامی پوست آن مبتلا را از سر تا پا هر جای که کاهن بنگرد پوشانیده باشد، پس کاهن ملاحظه نماید. اگر جزام تمام بدن را فرو گرفته است، به طهارت آن مبتلا حکم دهد، چون که همه بدنش سفید شده است. به عبارتی، اگه کل بدن شخص مبتلا سفید بشه اما در هیچ نقطه ای از بدن زخم باز یا جراحتی که ترشح داشته باشه یا گوشت خام زنده به چشم نیاد، نشون میده جزام او خطرناک نیست. آقای هرودوت، تاریخ نویس یونانی، و بقراط، پزشک یونانی، در نوشته‌های خودشون از یه بیماری به اسم PC نام می‌برن که در واقع یه ناهنجاری در تولید رنگدانه پوسته و باعث میشه در تمام پوست بدن به صورت پراکنده و ناهمگون لکه‌های سفید ظاهر بشه و کم کم همه پوست سفید میشه. اون مواردی که لاویان فصل 13 آیه 13 از اون نام می‌بره میتونه بیماری PC باشه. شاید هم اگزما یا پستوریازیس یا لکوپیس یا هر گونه آرزه پوستی باشه که خطرناک نیست و ناهنجاری پوستی جدی به حساب نمیاد. به عبارتی، اگه در بدن یه نفر لکه های سفید پراکنده ظاهر میشه یا پوست بدن سفید میشه یا به هر گونه آرزه پوستی مبتلاست که برای سلامتش خطرناک نیست، کاهن او رو پاک و طاهر اعلام میکنه. حالا برای اینکه دقیقاً منظور کتاب لاویان رو بفهمیم که از جزام خطرناک و از یه بیماری پوستی بیخطر صحبت میکنه، لازمه بیماری جزام یا خوره رو که امروز شاهد اون هستیم بررسی بکنیم. امروز در تعریف بیماری جزام دو عارضه پوستی وجود داره. یه نوع اون به نام علمی لپروماتوس شناخته میشه که همون جزام یا خوره هست و یک بیماری جدی و خطرناک به حساب میاد. اما بیماری پوستی دیگری وجود داره که بی خطره و به نام علمی جزام توبرکولوئید شناخته میشه و باعث میشه لکه های سفید و پراکنده در سطح پوست ظاهر بشه و طی یک یا سه سال کل بدن رو بپوشونه. بنابراین در عهد عتیق شخص مبتلا رو به دقت معاینه می کردن تا بیماری پوستی او رو تشخیص بدن. اگه بیماری او جدی بود، یعنی اگه جزام او خطرناک بود، ادامه آیات در کتاب لاویان فصل 13 توصیف می کنه چطور باید او رو معالجه بکنن. حالا به آیه 38 توجه بکنید. چون مرد یا زن در پوست بدن خود لکه های براق، یعنی لکه های براق سفید داشته باشد، کاهن ملاحظه نماید. اگر لکه ها در پوست بدن ایشان کمرنگ و سفید باشد، این بهق است که از پوست در آمده. بهق شبیه بیماری PC می باشه، اما بهق به پوست محدود میشه و به گوشت نمی رسه، در حالی که PC به گوشت سرایت میکنه. منظور اینه که بهق یک بیماری بی خطره و شخص مبتلا طاهر میباشه. حالا به آیه 40 دقت بکنید. کسی که موی سر او ریخته باشد، او تاس است و طاهر میباشد. وابلا که بعضی از شما که سرتون تاسه، همین الان آه از نهادتون برمیان. حالا به ادامه آیه توجه بکنید. و کسی که موی سر او از طرف پیشانی ریخته باشد، او از پیشانی تاس شده و طاهر می باشد. و اگر در قسمت تاس سر یا پیشانی سفیدی مایل به سرخی باشد، جزام است که در سر یا پیشانی تاس او ظاهر شده است. پس کاهن این شخص را معاینه می کنه اگه در سر یا پیشانی او آماس یا تورم ببینه، تشخیص کاهن بیماری جزامه. حالا به آیه 45 نگاه بکنید که کلید اصلیه. اما شخص جزامی که این بلا را دارد، گریبان او چاک شده و موی سر او گشاده و دهان او پوشیده شود و ندا کند نجس نجس. چرا؟ چون جزام او واگیر داره. در این خصوص به مطلبی درباره بیماری جزام یا خوره در روزنامه لس آنجلس تایمز اشاره می کنم. به گفته این مقاله پزشکی، بیماری جزام از طریق تنفس منتقل میشه. یعنی شخص مبتلا به جزام میتونه این بیماری رو از طریق دم و بازدم به دیگران منتقل بکنه. برای همین در کتاب لاویان گفته میشه شخص جزامی باید جلوی دهان خودش رو بگیره. همچنین این هم ثابت شده که اگه شخص جزامی به وسیله دست بزنه، اون رو آلوده میکنه و باعث سرایت بیماری میشه. یعنی اون باسیل و باکتری که عامل بیماری جزامه، روی هر وسیله‌ای که شخص مبتلا با اون تماس داشته باقی میمونه. برای نمونه، مواردی مشاهده شده که دو نفر بدنشون رو با یه سوزن مشترک خالکوبی کردن و هر دو جزام گرفتن. ناگفته نمونه که لباس شخص جزامی نیز آلوده به جزام بود. بنابراین کسی که جزام داشت باید صورت خودش رو تا آخر عمر می پوشند و هر کجا می رفت از فاصله دور با صدای بلند اعلام می کرد نجس نجس تا کسی به او نزدیک نشه. به گفته کتاب تلمود، یعنی احکام شفایی که مجتهدان مذهبی یهود بنا گذاشتند و در کتابی به این نام جمع‌آوری نمودند، دست کم باید 2 متر فاصله رو با شخص جزامی رعایت می‌کردند. زمانی هم که باد می‌وزید این فاصله به 45 متر می‌رسید. در همین جا وقتشه اشاره بکنم 61 مورد وجود داره که در دین یهود نجس به حساب میاد. اولین چیزی که در صدر این فهرست قرار داره تماس با جنازه می باشه و دومین مورد تماس با شخص جزامی. به جزامی نزدیک نشید، اصلا به او دست نزنید. آقای آر کی هریسون، پژوهشگر عهد عتیق، درباره بیماری جزام مقاله خیلی مهمی نوشته. در این مقاله او توضیح میده همه ی نشانه هایی که کتاب لاویان فصل 13 از اون نام میبره میتونه علائم بالینی جزام باشه. برای همین در عهد عتیق باید همه گونه معاینات دقیق انجام میشد و اگه مشخص میشد یه نفر مبتلا به جزامه، باید قرنطینه و از دیگران جدا میشد. عزیزان، جزام یک بیماری بد و ناخوشایند و هولناکه. البته امروز به جای رسیدیم که میتونیم این بیماری رو کنترل بکنیم تا دست کم مبتلایان این بیماری بتونن زندگی عادی خودشون رو از سر بگیرن. اما این بیماری در دوران عهد عتیق و عهد جدید اصلاً قابل کنترل نبود. جزام علاوه بر این که روی ظاهر اثر میگذاره و صورت رو از شکل و قیافه میاندازه، روی اعصاب بدن اثر میگذاره و اندامها رو بی‌حس میکنه. مردم میگن جزام بینی رو میخوره، انگشتا رو میخوره، خوره همه اندامهای بدن رو میخوره. بسیار خوب، اما بحث اصلی این نیست که جزام بینی و انگشتان رو میخوره. مشکل اصلی اینجاست که وقتی اعصاب بدن صدمه میبینند و اندامها بیحس میشند، دست و پا چون حس ندارند اونقدر سایده میشند که انگار کم کم خورده میشند. این نتیجه تحقیقاتی است که از بیمارستان جزامیان در منطقه کارویل در ایالت لوئیزیانا در آمریکا به دست اومده. برای نمونه یک آقای جزامی کفش تنگ می پوشه. اما چون پای او بی‌حسه اصلا احساس نمی کنه کفش او تنگه، در حالی که به انگشتای پا فشار میاد و رفته رفته ساییده و خورده میشه. در مورد دیگه انگشتان دست یه خانم جزامی ساییده شده بود. مشکل اینجاست که چون انگشتان حس ندارن، جزامیان اصلا متوجه نمیشن انگشتان کم کم ساییده و خورده میشن. همین اتفاق برای اعضای صورت میفته. چون اعصاب اعضای صورت از بین میره، یه فرد جزامی صورتش حس نداره و به مرور زمان اعضای صورتش ساییده و خورده میشه. اما اوزا زمانی وخیم‌تر میشه که جزام به مغز استخون میرسه. سپس دستگاه گردش خون مختل میشه. آنگاه استخونها جمع و کوچیک و چروکیده میشن. سپس پوست بدن و بافت پوست جمع و چروکیده میشه و انگشتان دست و پا چروکیده و شکل چنگال و چنگک میشن. در این بیماری پوستی در واقع اندامهای بدن عفونت میکنه و ترشحات پوستی خارج میشه. خیلی طبیعیه که وقتی یه فرد جزامی با انگشتانی که عفونت کرده و کوچیک شده و تحلیل رفته کار میکنه، انگشتان به مرور زمان ساییده و خورده میشن. جزام واقعا وحشتناکه. جزامیان به معنای واقعی کلمه دست و پا و اندامهای بدن رو از دست میدن. علاوه بر اینها جزام به چشم میزنه و شخص مبتلا رو نابینا میکنه. جزام به دندونها میزنه و دندونها رو لغ میکنه. جزام به اندامهای داخلی بدن حمله میکنه و باعث نازایی و عقیم شدن میشه. واقعیت اینه که جزام دردناکترین بیماری دنیا نیست، بلکه زشتترین و زننده ترین بیماری دنیاست که زشتی و ناخوشایند بودن اون حتی در تصور ما نمی گنجه. این بیماری با یه لکه سفید یا صورتی روی پیشونی، گوش، بینی، چانه یا گونه شروع میشه. کم کم این لکه ها زیاد میشن، برجسته میشن، ورم میکنن و به صورت تکه های اسفنج مانند کل صورت رو میگیرن. رفته رفته جزام سایر اندامهای بدن رو درگیر میکنه. به کبد و مغز استخون میزنه و دستگاه گردش خون رو مختل میکنه. اندامهای شخص مبتلا به جزام بیحس میشه و در نهایت بینایی رو از دست میده. اکنون در مورد بیماری جزام به تفسیر آقای دکتر هایزینگا توجه بکنید. این بیماری که امروز آن را جزام می نامیم معمولاً با احساس درد در برخی نقاط بدن شروع می شه. سپس اندام ها بی‌حس می شن. در مرحله بعد در اون نقاط بدن که درگیر این بیماری است، رنگ دانه های پوست از بین می ره و پوست بدن کلفت و براق و فلس مانند می شه. با پیشرفت این بیماری آن نقاط پوست که کلفت و برجسته شده زخم میشه و چون جریان خون در بدن ضعیفه، زخما بازتر و بیشتر میشن و چهره خیلی زشتی پیدا میکنن. کم کم پوست بدن به خصوص پوست اطراف چشم و گوش جمع میشه و به شدت چروک میخوره و در نهایت صورت و چشم و گوش به قدری ورم میکنه و متورم میشه که چهره شخص جزامی شبیه صورت حیوان شیر میشه. سپس انگشتان دست و پا به قدری جمع و کوچیک و چروکیده میشه که انگار خورده میشن و اثری از اونها باقی نمیمونه. آنگاه ابرو و مژه ها می ریزن. در این مرحله، در این وضعیت جگرسوز، شما با یک فرد جزامی روبرو هستید. شما با لمس یک انگشت می فهمید این شخص جزام داره. حتی بوی جزام به مشام شما می رسه، چون شخص جزامی بوی خیلی بدی می ده. علاوه بر اینها جزام هنجره رو درگیر میکنه. در نتیجه صدای شخص جزامی گرفته و خراشیده میشه. پس شما جزام رو به چشم میبینید. اون رو لمس میکنید. بوی آن به مشام شما میرسه. صدای آن به گوش شما میرسه. و اگه مدتی رو با شخص جزامی به سر ببرید، حس چشایی شما طعم جزام میگیره. جزام کل حواس پنجگانه رو درگیر میکنه. بله، در تایید این نقل قول باید بگیم در عهد عتیق این یک بیماری ترسناک و وحشتناک بود. فرقی نمی کرد به کل جمعیت سرایت می کرد یا فقط تعداد کمی رو مبتلا می کرد. در هر صورت جزامیان باید از لشکرگاه بیرون می رفتن تا بقیه مردم مبتلا نشن. در کتاب دوم سموئیل فصل 3 آیه 29 جمله بسیار جالبی می خونیم. در اینجا داوود فرمانده شریر لشکر خودش به نام یوآب رو لعنت میکنه و چنین میگه: باشد که جزام از خاندان او ریشه‌کن نشود. این بدترین نفرین در حق یه نفر بود، چون جزام درمان نداشت. حالا به یک حقیقت دیگه درباره جزام اشاره میکنم. مشکل جزام این نبود که شخص رو از شکل و قیافه می انداخت و ظاهر او رو زشت و ناخوشایند می کرد. مشکل اینجا بود که یک جزامی از لحاظ شرعی نجس و ناپاک به حساب می اومد. البته خدا از نجس بودن شخص جزامی قصد و هدف مشخص داشت. توجه داشته باشید که جزام تصویر زنده و گویا از گناه بود. گناه کل بدن رو نجس میکنه. گناه زشت و قبیح. گناه چندشاوره. گناه بیدرمانه. گناه انسان رو آلوده میکنه. گناه انسانها رو از بقیه جدا میکنه. گناه انسانها رو مطرود و منزوی میکنه. بنابراین یه جزامی علاوه بر این که مجبور بود با داغ و ننگ این بیماری زندگی بکنه، در واقع خودش نمونه زنده گناه بود و نماد گناه رو در وجودش هم میکرد. یک جزامی از نظر شرعی نجس بود، منفور بود، فلاکت زده بود. یکی از مجتهدان یهودی در کتاب تلمود چنین گفته: وقتی جزامیان را میبینم به آنها سنگ پرتاب میکنم که به من نزدیک نشن. یک مجتهد یهودی دیگه گفته: اگر تخم مرغی را از خیابانی خریده باشند که یه جزامی از اون رد شده باشه، هاشا که به اون تخم مرغ لب بزنم. بله، رهبران مذهبی یهود از جزامیان متنفر بودند، از اونها بیزار بودند. رهبران مذهبی یهود از جزامیان میترسیدند. با این توصیف برای مذهبیان یهودی واقعا شوکه آور بود که عیسی برای اینکه به اعتبار ماشیاه بودن خودش مهر تایید بزنه، اول از همه یه جزامی رو شفا میده و همه فریسیان و یهودیان مذهبی رو که در گوشه و کنار شهر بیمار و ناخوش بودن نادیده میگیره. بسیار خوب، حالا نزد عیسی مسیح برگردیم و بریم سراغ متی فصل 8 آیه 2. الان به واژه ناگاه توجه بکنید. به زبان ساده این کلمه به این معناست: باورتون نمیشه که یه جزامی به عیسی مسیح نزدیک شد. چرا؟ چون جزامیان به کسی نزدیک نمیشن. برای اونها ممنوع بود به کسی نزدیک بشن. اصلا در ذهنتون نمی گنجه یه جزامی به کسی نزدیک بشه. جزامیان روسیا بودن و شرم داشتن به کسی نزدیک بشن. در عهد عتیق هرگز نمیبینید یه جزامی به کسی نزدیک بشه. جزام یه ننگ اجتماعی بود. شریعت عهد عتیق و آداب شریعت اجازه نمیداد یه جزامی به کسی نزدیک بشه. یه جزامی روی خودش رو میپوشوند و زیر لب میگفت نجس نجس تا مبادا کسی نزدیک او بشه. اما ماجرای اون جزامی که به عیسی نزدیک میشه شگفت آوره. درباره این جزامی 4 نکته قابل توجه است. اولین مورد این میباشه که او با یقین و اطمینان و خاطر جمعی نزدیک میشه. ناگاه یک جزامی آمد. این جمله رو خیلی دوست دارم. او یواشکی و پاورچین نمیاد. در ضمن در متن یونانی این آیه فعل این جمله خیلی بجا و مناسبه. در زبان یونانی این آیه به این شکل ترجمه میشه: ناگاه یک جزامی نزدیک شد. بله، او نزدیک میشه و احتمالاً جمعیت با دیدن او دو پا غرض میکنه و از اونجا فرار میکنه. من در این صحنه مردی رو میبینم که اونقدر نیازمند کمکه که اصلا به این فکر نیست که دیگران چه فکر میکنن. من این خلق و خو رو دوست دارم. جزامیان به قدری از نظر اجتماعی آسیب دیده بودن که اصلا نمیخواستن میان جمعیت حاضر بشن. اما این جزامی نزدیک میاد. او احساس شرمندگی رو کنار میگذاره. داغ و ننگ اجتماعی رو از پیشونی بر میداره و نزدیک میشه. او اصلا به این چیزا فکر نمی کنه. اون جزامی به شدت محتاجه. به گفته یوسفوس، تاریخ نویس یهودی، جزامیان از نظر بقیه مردم یک جنازه به حساب می اومدن. اون جزامی در نظر اون جمعیت یک جنازه بود. ولی او اهمیت نمیده و نزدیک میشه. او نزد عیسی مسیح میاد چون به شدت نیازمنده. او آنقدر محتاج کمکه که اصلا به آبروی خودش فکر نمیکنه. لطفاً این جمله رو به یاد داشته باشید. اما دومین مورد اینه که این جزامی با حرمت و احترام به مسیح نزدیک میشه. من چقدر این حرمت و احترام رو دوست دارم. ناگاه یک جزامی آمد و او را پرستش نموده گفت ای خداوند. بله، شاید نتونیم از ظاهر این جزامی تعریف بکنیم، اما جلای روح او رو به چشم میبینیم. همه اون فریسیان آراسته و پیراسته بودن. جامعه فاخر و ردای مرغوب به تن داشتن. اونها کلاه کوچک به سر داشتند و ریش صورت رو آراسته بودند. اما وای از درونشون که منفور و فاسد و گندیده بود. پر از استخونهای مردگان. ولی اون جزامی شاید ظاهرش زشت و ناخوشایند و ذلیل و کثیف و آلوده بود. اما درونش زیبا بود و محترم و لبریز از حس پرستش. الان نکته رو به شما بگم. من معتقدم وقتی اون جزامی عیسی مسیح رو خداوند خطاب میکنه، منظورش این نیست که عیسی رو به نشانه احترام آقا خطاب بکنه. من معتقدم اون جزامی میدونست در حضور خدا ایستاده. چون اگه غیر از این باشه چه لزومی داره عیسی مسیح رو پرستش بکنه؟ در متن یونانی این آیه فعل پرستش نمود پراسکینئو می باشه که به این معنیه به خاک افتادن، سجده کردن. اون جزامی نزد عیسی میاد، در حضور عیسی به خاک می افته، سجده می کنه و او رو خداوند خطاب می کنه. ما نمی دونیم اون جزامی چگونه و از کجا درباره عیسی مسیح شناخت پیدا کرده بود، اما میدونیم خبر شفاهای عیسی کوچه به کوچه و شهر به شهر پیچیده بود و اون جزامی عیسی رو میشناخت. شاید عیسی مسیح یکی از دوستان اون جزامی رو شفا داده بود. به هر حال اون نزد عیسی میاد و او رو میپرسته. مردم همیشه در حضور پادشاهان تعظیم میکنن و در پیشگاه خدا به خاک میافتن. من معتقدم اون جزامی با دل لبریز از ستایش و پرستش نزد عیسی اومد. من معتقدم اون میدونست در حضور خداست. چقدر زیبا که دل و روح این جزامی سمت خدا بود و اولین کاری که میکنه پرستش عیسی مسیحه. اون جزامی میدونست روح مهمتر از جسمه. او نزدیک میشه و عیسی مسیح رو پرستش میکنه. او میاد و خدا رو تمجید میکنه. اون جزامی قبل از این که فکر نیاز خودش باشه، فکر پرستش خداست. لطفاً این حقیقت رو هم به خاطر بسپارید، چون این یک حقیقت مهمه. حالا به سومین مورد نگاه میکنیم. اون جزامی با فروتنی به عیسی مسیح نزدیک میشه. حتما شما نیز این حس فروتنی رو دوست دارید. او میگه ای خداوند اگر بخواهی. این جمله نشونه فروتنیه. او طلبکار نیست. او با این طرز فکر نزد عیسی مسیح نمیاد که انگار مسیح وظیفه داره درخواست او رو برآورده بکنه. اون جزامی برای مسیح دلیل و برهان نمیاره که باید به این دلیل و آن دلیل شفا پیدا بکنه. او با این دیدگاه به مسیح نزدیک نمیشه که به او ثابت بکنه ارزش و لیاقت شفا گرفتن داره. اون جزامی شکوه و شکایت و آه و ناله نمیکنه که چرا او، چرا از میان این همه آدم او جزام گرفته. او از حق و حقوقش حرف نمیزنه. او حتی از خواسته ها و آرزوهاش چیزی نمیگه. او نمیگه دلم میخواد شفا بگیرم. او از خواسته خودش نمیگه. فقط میگه ای خداوند اگر بخواهی میتوانی. من نباید بگم تو باید چه کار بکنی، چون تو خداوند هستی. بله، این طرز فکر چقدر زیباست. این طرز فکر چقدر دوره از طرز فکر کسانی که امروز به مردم تعلیم میدن شفای خودتون رو از خدا مطالبه بکنید، سلامتی خودتون رو از خدا طلبکار باشید. اما اون مرد جزامی ادعا و مطالبه نداره. او ابتدا خداوند رو پرستش میکنه و خواسته دیگری نداره. فقط میگه میدونم اگر بخواهی میتوانی. من با آقای لنسکی پژوهشگر کتاب مقدس هم عقیدم که حتی اگه خداوند اون جزامی رو شفا نمیداد، او بازم حاضر بود در اون بیماری باقی بمونه. من معتقدم اون جزامی اگر هم شفا نمیگرفت از اونجا میرفت، اما همچنان به خداوند ایمان داشت. او بیان که از جزام شفا پیدا بکنه، بدون هیچ درخواستی با ایمان از اونجا می رفت. اگر جزیم بود، اول خداوند رو پرستش نمی کرد. این رفتار اون جزامی نشونه یک دل صاف و صادقه. اما مورد آخر درباره اون جزامی اینه که او با ایمان نزد عیسی مسیح میاد و میگه اگر بخواهی میتوانی مرا طاهر سازی. فعلی که میتوانی ترجمه شده در زبان یونانی چنین میباشه، دیناسی یا دینامی. به عبارتی اون جزامی میگه تو قدرت داری، تو قادری. این رو میدونم، باور دارم تو قدرت داری. اینم ناگفته نمونه که وقتی لوقا در انجیل لوقا همین ماجرا رو تعریف میکنه، چون لوقا پزشک بود، همه چیز رو از دیدگاه علمی و پزشکی نگاه میکنه. لوقا میگه ناگاه مردی پر از جزام آمد. به هر حال اون جزامه میگه میتونه مرا طاهر سازی. اما او از کجا میدونه عیسی مسیح این توانایی را داره؟ شاید او در توصیف انجیل متی فصل 4 همونجا که عیسی مسیح همه بیماری ها رو شفا میده حضور داشت. عزیزان، وقتی یه نفر به خداوند میگه اگر بخواهی میتوانی، این نشونه بالاترین حد ایمانه، چون اون میدونه خدا قادره. چنین ایمانی خودش رو تسلیم اقتدار و حاکمیت خدا میکنه. خیلی از مردم به زبون میارن که به خدا ایمان دارن و باور دارن خدا قادره، اما در عمل میخوان به قول معروف دست خدا رو بپیچونن و او رو وادار به کاری بکنن. عده‌ای قدرت خدا و قادر بودن او رو به کل زیر سوال میبرن. اما ایمان راستین میگه میدونم که میتوانی، اما اینکه آیا میخواهی یا نه اون رو نمیدونم. این نشونه بالاترین ایمانه. حالا انتخاب با خودتونه که میخواهید ایمانتون بالاترین ایمان باشه یا نه. بسیار خوب. پس اون جزامی با یقین و اطمینان نزد عیسی مسیح میاد، چون بسیار نیازمنده. او با حرمت و احترام به عیسی مسیح نزدیک میشه، چون اونجا خدا رو میبینه و به حضور خدا میاد. اون جزامی با فروتنی نزدیک میشه، چون درک میکنه خدا حاکم مطلقه. او با ایمان میاد چون میدونه عیسی مسیح قادره. سپس چه اتفاقی میفته؟ به آیه 3 دقت بکنید. عیسی دست آورده، او را لمس نمود. این جمله گویای همه چیزه. اما این را هم میتونیم در ادامه اضافه بکنیم. و نفس کل جمعیت بند اومد. چرا؟ چون کسی هرگز به جزامیان دست نمیزد. به گفته کتاب لاویان فصل 5 آیه 3 کسی اجازه نداشت هرگز به نجاست آدمی دست بزنه. اما چه بسا یه جزامی در این دنیای بیرحم دلش برای یه چیز پر بزنه. یه جزامی تشنه اینه که یه نفر که پاک و سالمه او رو لمس بکنه. بله، عیسی مسیح او رو لمس میکنه. البته عیسی مسیح مجبور نبود او رو لمس بکنه. عیسی مسیح میتونست روی پشت بام بره و به اون جزامی بگه طاهر بشو. همزمان فرشتگان سرود بخونن و زمین بلرزه و آسمان رعد و برق بزنه. اما خیر، هیچ اتفاق شورانگیز و خارق العاده نمیافته. آسمون و زمین به هم نمیریزن. چقدر دوست دارم که همه چیز به سادگی اتفاق میافته. ساده ساده. در واقع یکی از بزرگترین دلایلی که گواهی میده کتاب مقدس الهام الهی است، این واقعیت میباشه که نویسندگان کتاب مقدس از خودشون توضیح اضافه نمیدن. اگه من این صحنه شفای جزامی رو دیده بودم و قرار بود اون رو تعریف بکنم، باور بکنید 18 صفحه توضیح میدادم. مثلا میگفتم آنگاه اون انگشت خود رو پیش آورد و ادامه ماجرا. منظورم اینه که به این ماجرا یه دنیا شاخ و برگ میدادم. اما در کتاب مقدس از این شاخ و برگ خبری نیست. همه میدونیم آدمیزاد این قابلیت رو داره که وارد جزئیات بشه و به هر ماجرایی شاخ و برگ بده. اما کلام خدا فقط میگوید او را لمس نمود. حالا به ادامه کلام عیسی مسیح توجه بکنیم که به اون جزامی میگوید میخواهم، یعنی اراده من اینه، طاهر بشو. سپس بیدرنگ اون جزامی طاهر میشه. توجه داشته باشیم که همه معجزات عیسی مسیح بیدرنگ انجام میشه. برای همین این من را اذیت میکنه که مردم میگن نزد یه شفا دهنده رفتم و شفا گرفتم، از اون موقع تا حالا کم کم حالم بهتر میشه. خیر، این نام شفا نیست. عیسی دست آورده او را لمس نمود. این یعنی شفا. همین جایی رو بگیم که وقتی ما به چیزی که نجس و ناپاک دست میزنیم، نجس و ناپاک میشیم. اما وقتی عیسی مسیح نجاست و ناپاکی رو لمس میکنه، اون نجاست و ناپاکی از بین میره. وقتی ما در معرض یه بیماری قرار میگیریم، اون بیماری به ما سرایت میکنه و بیمار میشیم. وقتی عیسی مسیح با یک بیماری در تماسه، اون بیماری از بین میره. این یعنی قدرت مسیح. ما نمیدونیم صحنه شفای اون جزامی چه شکلی بود، اما میتونیم اون رو در ذهنمون تصور بکنیم. اون انگشتای چروکیده که شکل چنگال شده بودن در یک آن به انگشتانی زیبا تبدیل میشن و پوست او مثل پوست نوزاد میشه. دست و پا و صورت همگی در یک آن شفا میگیرن. واقعا که در توصیف نمی گنجه. عیسی مسیح اون جزامی رو لمس میکنه و او بیدرنگ پاک و طاهر میشه. قدرت عیسی مسیح همه رو شوکه میکنه. اون جزامی با پیشونی که از شدت خوره چیزی از اون باقی نمونده، با چشمانی که موجه برای اون باقی نمونده، با صورتی که ابرویی برای اون باقی نمونده، با بدنی پر از فلس و خونین و زخمی و ساییده، با چهره‌ای که بینی و چشمی در اون باقی نمونده، با یک حنجره نابود شده، با انگشتانی که شکل چنگک شده و شدت ساییدگی گوشت و پوستی از اون باقی نمونده، در یک لحظه صحیح و سالم میشه. اینجاست که به خودم میگم همه این به اصطلاح شفا دهندگان که اونا رو چپ و راست میبینیم، در مقابل اون قدرت قادر مطلق در واقع هیچ هستند. هیچ مطلق. شما همه این به اصطلاح شفا دهندگان دنیا رو به صف ردیف بکنید و یه جزامی رو جلوی روی اونا بگذارید. محال او رو لمس بکنن و قدم از قدم بردارن. پس ای شما که خودتون رو به اصطلاح شفا دهنده می نامید، لطفاً خاموش بشید و سکوت اختیار بکنید. در مقابل قدرت عیسی مسیح، ادعای این شفا دهندگان حماقت و بس. جالبه که هر کجای دنیا که برید، هر فرهنگ و هر تمدنی برای خودشون شفا دهنده دارن. اما مگر کسی با عیسی مسیح قابل مقایسه است؟ اون شفا دهندگان انگشت خلق نمی کنند، دست و پا نمی آفرینند، اما عیسی مسیح بیدرنگ خلق می کنه. حالا به متا فصل 8 آیه 4 نگاه بکنیم. عیسی بدو گفت: زنهار کسی را اطلاع ندهی. یعنی درباره این شفا با کسی حرف نزن. اما قطعاً چقدر برای اون جزامی سخته با کسی در این مورد صحبت نکنه. حالا به ادامه آیه توجه بکنید. بلکه رفته خود را به کاهن در معبد نشون بده و آن هدیه‌ای را که موسی فرمود بگذران تا به جهت ایشان شهادتی باشد. بسیار خوب، زمانی که عیسی مسیح وارد زندگی شما میشه، اولین آزمون چه آزمونیه؟ این آزمون یک کلمه است: اطاعت. در واقع عیسی مسیح به اون جزامی میفرماید حالا که شفا گرفتی دو کار انجام بده. اول کاری بکن که موسی حکم داد. ابتدا شریعت خدا را رعایت بکن. حالا ببینیم حکم موسی در عهد عتیق چیه. وقتی یه جزامی طاهر میشه، باید به معبد میرفت، که واقعا اتفاق جالبی بود. پس به کتاب لاویان فصل 14 نگاه بکنیم تا این اتفاق جالب رو به شما نشون بدم. البته در عهد عتیق این یه اتفاق نادر بود که جذامیان شفا پیدا بکنن. اما در همین موارد نادر یه جذامی که میدونست طاهر شده ابتدا باید دو پرنده رو بگیره و یکی از اونها رو بر آب روان بکشه. سپس پرنده زنده رو با چوب سرو و ریسمان قرمز و شاخه های زوفا بگیره و اونها رو با پرنده زنده به خون پرندهی که بر آب روان کشته شده فرو ببره. سپس پرنده زنده رو رها بکنه. این تصویر زنده شدن و احیا شدنه. آنگاه اون جزامی که شفا گرفته خودش و لباسه خودش رو میشوید و موی سر رو میتراشه. سپس 7 روز صبر میکنه و دوباره معاینه میشه. پس از اون موی سر و ریش و ابرو رو میتراشه. آنگاه 2 بره نر بی عیب و 1 بره ماده برای قربانی و 3 دهم آرد مرغوب آمیخته به روغن و 1 لوج روغن تقدیم میکنه. سپس کاهن خون حیوان قربانی رو بر گوش راست کسی که باید تطهیر بشه و بر شست دست راست و بر شست پای راست او میماله. در آخرین مرحله معاینه اگه درمان قطعی باشه به کسی که از جزام طاهر شده یک گواهی سلامت میدادن که اون رو به دیوار آویزان بکنه. اینجا منزل کسی است که قبلا جزام داشته. بسیار خوب، عیسی مسیح میخواد اون جزامی که شفا گرفته نزد کاهن بره و احکام لاویان فصل 14 رو به جای بیاره. الان شما میگید این رو متوجه هستم که عیسی مسیح میخواد اون جزامی شفا گرفته از کلام خدا اطاعت بکنه. بله، عیسی مسیح نیومد تا شریعت موسی رو باطل بکنه، بلکه اون رو تمام و کمال به جا بیاره. با اینکه عیسی مسیح نظام مذهبی فریسیان رو ویران میکنه، اما نمیخواد فریسیان حتی یه لحظه گمان بکنن عیسی مسیح از شریعت خدا سرپیچی میکنه. الان شما میپرسید اما چرا عیسی مسیح از اون میخواد به کسی چیزی نگه؟ یه عده معتقدند که عیسی نمیخواست جمعیت رو به جوش و خروش بیاره تا فقط برای معجزه گرفتن پیرو او بشن. بسیار خوب، احتمالش خیلی زیاده که دلیل عیسی مسیح همین بوده. به هر حال ازدحام جمعیت خدمت او رو سخت میکرد. دقیقاً بعدها میبینیم که عیسی مسیح به خاطر انبوه جمعیت از میان اونها میره. اما عده دیگه بر این باورند عیسی مسیح به این دلیل از اون جزامی میخواد به کسی چیزی نگه که نمیخواد مردم او رو شخصی صاحب قدرت بدونند که توانایی داره دولت روم رو براندازه. به عبارتی به عقیده این دست افراد عیسی مسیح نمیخواست مردم او رو به چشم یه رهبر سیاسی نگاه بکنند. در راستای این اظهار نظر حتما یادتون میاد که در انجیل یوحنا مردم تلاش میکنند عیسی رو پادشاه اعلام بکنند تا او دولت روم رو سرنگون بکنه. خلاصه عده‌ای از ایمانداران معتقدند اون دوران برای عیسی مسیح زمان تواضع و فروتنی بود، نه زمان این که بخواد جویای نام باشه و کاری بکنه که مردم او رو تمجید و تحسین بکنن. بسیار خوب، چه بسا همه این نظرها و عقیده ها درست باشه. اما الان وقتشه بهترین دلیل اون درخواست مسیح رو به شما بگم. به این کلام مسیح در متی فصل 8 آیه 4 نگاه بکنید تا متوجه بشید چرا مسیح میگوید زنهار کسی را اطلاع ندهی، بلکه رفته خود را به کاهن نشان بده. چرا؟ چون اصل مطلب اینه که عیسی مسیح به اون شخص میگه به معبد برو و کل احکام شریعت موسی رو درباره طهارت از جزام به جای بیار. برو و معاینه 8 روزه رو انجام بده. برو و خودت رو که یه جزامی طاهر هستی به کاهنان بسپر تا اونا تو رو همه گونه معاینه بکنن و پس از همه معاینه ها به این نتیجه برسن که این جزامی طاهر شده. سپس تو از اونا میپرسی آیا نمیخواهید بدونید چه کسی منو شفا داده؟ عیسی ناصری منو شفا داد. آنگاه دوستانت و اون کاهنان که تو را معاینه کردن نمیتونن حرفشون رو پس بگیرن چون خودشون گواهی سلامت تو رو صادر کردن. پس میبینیم که این خواسته عیسی مسیح از اون جزامی طاهر شهادتیست بر قدرت مسیح. کاهنان تصدیق خواهند کرد که اون جزامی پاک و طاهر شده. اونا میفهمند عیسی او را شفا داد. اون کاهنان با معاینه اون جزامی از زبون خودشون به قدرت مسیح شهادت میدن و قدرت او را تصدیق میکنن. حتما اون کاهنان با خودشون میگن ای بابا حالا بیا و درستش بکن. خودمون کار رو خراب کردیم. اما همه اینها به این بستگی داره که اون جزامی طاهر به سرعت روانه اورشلیم بشه و با کسی در این مورد حرف نزنه. چون اگر این خبر همه جا پخش میشد که عیسی اون جزامی رو شفا داد، در این صورت کاهنان دیگه تمایل نداشتند اون جزامی رو معاینه بکنن. ولی آیا میدونید چی میشه؟ اون جزامی طاهر به حرف عیسی مسیح گوش نمی کنه و نمی تونه جلوی زبونش رو بگیره. در واقع مرقس این رو به ما میگه. اون جزامی طاهر به قدری ذوق زده میشه که از کلام مسیح اطاعت نمی کنه. خیلی غم انگیزه که او کاری رو که از او خواسته شد انجام نمیده. البته در این پیغام نمیخوام درباره این موضوع صحبت بکنم، اما میخوام به این فکر بکنید که عیسی مسیح دو بار در دو موقعیت مختلف میگوید کدام سخت‌تر است، شفای بیماری یا آمرزش گناه. آیا میدونید چرا عیسی مسیح این رو میگه؟ چون هر بار که معجزه میکنه علاوه بر این که قدرتش رو بر بیماری و ناخوشی نشون میده، این حقیقت رو نیز مکشوف میکنه که او بر گناه قدرت داره. همین جایی رو بگیم که در این حقیقت درباره قدرت مسیح بر بیماری یه تشبیه میبینیم. این ماجرای شفای جزامی از نظر من یک تشبیه درباره نجات یافتن ما از گناهه. جان کلام این می باشه که جزام که انسان رو از نظر شرعی نجس و ناپاک می کنه نمودار گناست. جزام مثل گناهه. گناه همه گیره. گناه زشت و قبیحه. گناه چندشاوره. گناه واگیر داره. گناه درمان نداره. گناه شما رو مطرود و منزوی میکنه. اما یادمون باشه اون جزامی با یقین و اطمینان نزد عیسی مسیح اومد. چرا؟ چون از جزام خسته شده بود، دیگه طاقت جزام نداشت. ایمان آوردن ما نیز به همین شکله. تا وقتی مردم از دست گناه خسته نشن، تا وقتی گناه برای اونا چندشاور نباشه، نجات پیدا نمی کنه. ولی در دوره و زمانه ما، در دنیای مسیحیت امروز، جای این واقعیت خالیه که مردم از گناه چندش داشته و از اون بیزار باشن. اون شخص جزامی به داغ و ننگی که اجتماع روی پیشونی او گذاشته بود اهمیت نمیده. او دیگه نمی ترسه که از جامعه طرد بشه. او دیگه به این جزئیات اهمیت نمیده. او از این بیماری به شدت بیزاره. این بیماری برای او بسیار چندشاوره. اون جزامی به این دلیل نزد مسیح نمیاد که میخواد همرنگ جماعت بشه و و فقط به این دلیل که یک جمعیت انبوه دنبال مسیح هستند، او هم بخواد خودش رو قاطی جمعیت بکنه. خیر، اون جزامی درمونده و مصیبت زده است و خودش این رو میدونه. حالا درباره این جزامی به مورد دوم نگاه بکنیم. او نزد عیسی مسیح میاد و او رو پرستش میکنه. من معتقدم توبه اصیل و نجات واقعی زمانی اتفاق میفته که کسانی که به خاطر گناهانشون به شدت احساس درموندگی میکنن نزد خدا میان و فقط به این فکر هستن که خدا رو پرستش بکنن. اونها به نیازهای خودشون فکر نمی کنن، بلکه فکر جلال خدا هستن و عظمت و ابهت او رو تشخیص میدن. اونها لبریز از ترس آمیخته با احترام به حضور عیسی مسیح میان و به خداوندی او ایمان میارن. اون جزامی نزد عیسی مسیح میاد و میگوید ای خداوند، هرچه خودت صلاح میدونی. به نظرم یکی از نشونه های نجات اصیل و واقعی اینه که به فلاکت و درموندگی و بیچارگی خودمون اعتراف بکنیم و با ترس آمیخته با احترام به حضور عیسی مسیح بیایم و او رو در مقام خداوندمون پرستش بکنیم. و اما سومین نکته در مورد اون جزامی اینه که او با فروتنی میاد. به نظرم کسی که نجاتش اصیل و راستینه این دیدگاه رو نداره که خدا در حق او لطف بکنه. در نجات راستین از خودسری و خودمحوری خبری نیست. کسی که به راستی نجات پیدا میکنه از ارزش و اعتبار و حق و حقوق و شایستگی خودش حرف نمیزنه. کسی که نجاتش واقعیه مطالبه‌گر و مدعی نیست. این افتاده دلان هستند که وارث ملکوتند. در نهایت اون جزامی با ایمان نزد عیسی میاد. اون جزامی ایمان داره که عیسی قادر او رو شفا بده. واضحه که بدون ایمان نجات پیدا نمی کنید. شما باید از این که در گناه زندگی می کنید احساس فلاکت و بدبختی داشته باشید. شما باید به خداوندی عیسی مسیح ایمان بیارید و او رو پرستش بکنید. شما باید فروتن باشید و ایمان داشته باشید. وقتی با این دیدگاه نزد عیسی مسیح می آیید، او شما رو لمس می کنه و شما رو پاک و طاهر می سازه. همینجا این رو هم بگیم که گناه بی نهایت وخیمتر و بدتر از جزامه. بسیار خوب، وقتی نجات پیدا می کنید، خداوند از شما می خواد دو کار انجام بدید. آیا این دو کار رو انجام میدید؟ ابتدا آیا از شریعت خدا اطاعت میکنید؟ اما کار دوم اینه که فقط به زبون اعلام نکنید عیسی مسیح زندگی شما رو عوض کرده، بلکه مجال بدید تا مردم خودشون ببینند و بفهمند عیسی مسیح زندگی شما رو دگرگون کرده. بله، ماجرای این جزامی یک تشبیه جالب درباره گناه می باشه. گاه بهتره لب باز نکنید تا دنیا خودش ببینه عیسی مسیح زندگی شما را عوض کرده. بهتره دنیا خودش محک بزنه و ببینه زندگی شما عوض شده. چه فایده خودتون لب باز بکنید و از این تغییر حرف بزنید، اما راه و رسم زندگیتون گواه این تغییر و دگرگونی نباشه. دوباره به اون جزامی طاهر برگردیم. فرض بکنید او به هر کوی و برزن میره و میگوید عیسی زندگی منو عوض کرد. منو ببینید. من قبلا جزام داشتم، اما حالا نگاه بکنید. هوشیانم. سپس یه نفر به او میگه پس چرا نمیری و خودت رو به کاهن نشون نمیدی؟ او جواب میده باشه، بعد نزد کاهن میرم. پس بیفایده است اگه به زبون شهادت بدیم اما در نااطاعتی زندگی بکنیم. در این صورت شهادت ما اعتبار نداره. شما مطیع باشید تا خدا در اطاعت شما قدرت تبدیل کننده مسیر رو مکشوف بسازه. این زندگی شماست که گویای شهادت ایمانتون می باشه. بنابراین در این ماجرای دلنشین، در این تشبیه زیبا شاهدیم که روح و جان یه نفر از گناه شفا پیدا می کنه. بسیار خوب. یک روز وقتی به آسمان برم، چون باور دارم که اون جزامی طاهر همین الان در آسمانه، حتما از اون میپرسم که چطور شد اون روز به اورشلیم نرفت. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این وقت از تو ممنونیم. چقدر به شور و هیجان میایم که دوباره قدرت تو رو میبینیم که پس از 2000 سال که از عمر این جزامی طاهر گذشته هنوز زنده و گویا با دل ما صحبت میکنه. امروز دل ما رو لمس بکن، به خصوص دل کسانی رو که همینجا میان ما گرفتار جزام گناه هستن. اونها رو طاهر بکن. باشه که قبل از پایان امروز پاک بشن. در همین لحظه که سراتون پایینه و چشماتون بسته، این رو هم بگم که اگه خداوند عیسی مسیح رو نمیشناسید و از جزام وحشت دارید، بدونید که این ترس و وحشت شما از جزام قابل مقایسه نیست با ترس و وحشت از این واقعیت که در گناه زندگی میکنید و تا ابد زیر داوری خدا هستید. باشد که امروز به عیسی مسیح ایمان بیارید. اگر روح خدا با دلتون صحبت کرده، اگر روح خدا رو درونتون احساس میکنید، اگر صدای روح خدا رو میشنوید که شما رو سوی خودش فرا میخونه، آیا حاضرید مطیع بشید؟ امیدوارم که حاضر باشید. او شما رو لمس میکنه و شما رو طاهر میسازه. روح خدا حتی نااطاعتی شما رو میبخشه. با اینکه نااطاعتی روح خدا رو محسوم میکنه، اما او حاضره شما رو بیامرزه. ای پدر آسمانی، برای این وقت و برای شگفتی قدرت خودت که در مسیح نمایانه از تو ممنونیم. ما چقدر شکرگزاریم که عیسی مسیح ما رو لمس کرد و ما رو طاهر ساخت. باشه که در اطاعت امین باشیم تا دنیا که ما رو محک میزنه بدونه عیسی مسیح زندگی ما رو دگرگون کرده. همه ستایش از آن عیسی مسیح است. خدایا کسانی رو که خودت در نظر داری هدایت بکن تا به اتاق دعا برن و ما بتونیم در این مهمترین و حیات ترین تصمیم زندگی به اونا کمک بکنیم. در نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که هم‌اکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تو یو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org